بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. والاستدلال بأن فعل المندوب طاعة وكل طاعة فهو فعل المأمور به فيه ما لا يخفى من منع الكبرى. بحث ما در مورد ادله کسانی بود که قائل به وضع لفظ امر برای مطلق طلب بودند، چون نتیجه وضع لفظ امر برای مطلق طلب این است که دلالتش بر وجوب یا به مقدمات حکمت به اطلاق میشه یا به حکم عقل میشه. در نتیجه دلالتش بالوضع که محقق خراسانی قائله نمیشه، همونطور که بیان شد و مرحوم شهید سعد فرمودن، مصنف باید استدلال نظریه مقابل رو هم باطل کنه تا اینکه بتونه بگه برای مطلق طلب وضع نشده و مانعی برای وضع برای وجود وجود ندارد. به همین خاطر استدلالای اونها رو که استدلالهای به حساب قویشون باشه، عمده ادلهشون باشه، رو نقد میکنه. دو تا استدلال جلسه گذشته بیان کردیم و نقد و بررسی کردیم. اما استدلال سوم که استدلال ساده ای هست، اینجا سنگینی نیست اما دقیقه، چون عبارت خیلی مختصر هست و یه مقدار منویاتی داره که قبلا البته خوندید، لذا گوش بدید متوجه بشید. سلامت الله آقای رحیمی بعد از کلاس که احکداری سوال میکنه، قطبش گفتم سوالاتو پیگیری کن، هم یه دو دقیقه من توضیح میدم متوجه میشه، بعد تازه میفهمه بحث چی بوده. همون دو دقیقه اینجا گوش بده. استدلال این است که ببینید، مطابق مبنای قدما و مبنایی که رایجه، اعمال عبادی نیازمند قصد قربت هستند. قصد قربت هم در بیان اونها و اونی که حتی امروزه هم رایج هست، قصد امتثال امر هست. یه مرتبه دیگه تکرار، هر عبادتی نیازمند قصد قربته. قصد قربت به معنای قصد امتثال امر هست. خب در ما نحن فی، اگر عملی با قصد امتثال امر صورت بگیره، خب یعنی عنوان مأمورون به براش چیه؟ صادق است دیگه، یعنی این مأمورون به بوده من انجامش دادم و قصد امتثال امر شارع رو کردم. خب از اون طرفشم هر چی که عنوان مأمورون به برش صادق باشه، خب یعنی امر داره دیگه، یعنی امر نسبت به اون چیه؟ صادق است. متوجه این دو طرف قضیه شدید؟ هر چی که عبادت باشه، مأمورون به باشه، باید برای اتیانش قصد قربت کنم. قصد قربت در مبنای رایج و مشهور یعنی قصد امتثال امر، یعنی خدایا من نماز صبح میخونم در جهت امتثال امر الهی، چون دستور دارم باید نماز بخونم، میخونم تا فارغ الذمه بشم. خب این طرف، از اون طرف قضیه هم اگر یه چیزی عنوان مأمورم به برش صادق باشه، خب طبیعتا یعنی امر داره دیگه. خب و همچنین اگر عنوان طاعت و عبادت برش صادق باشه، یعنی در امتثالش چی میخواد؟ قصد قربت میخواد دیگه. وقتی قصد قربت بخواد یعنی قصد امر میخواد، وقتی قصد امر بخواد یعنی عنوان مأمورون به برش چیه؟ صادق است. حالا استدلال مصنف، استدلالی که نقل میکنه، اینا مقدمه بود برای اینکه ذهنتون آشنا باشه. مصنف میگن یه استدلالی نقل کردن که این استدلال شبیه یک قیاسه، یعنی صغرا و کبرا داره. و اون استدلال اینه که هر عمل مستحبی طاعت است، عبادی هست. اگه درست دیم، کل فعل المندوب طاعتون، حتی هیچ مشکلی نداره. هر طاعتی هم مأمورون به برش صادق است. درسته؟ چرا؟ چون طاعت و عبادت قصد قربت میخواد. قصد قربت یعنی قصد امتثال امر. لازمش اینه که هر طاعتی هم چی باشه؟ مأمورون به باشه. خب نتیجهش این میشه که فعل مندوب هم چیه؟ مأمورون به هست. این شد قیاس دیگه. کل فعل المندوب طاعتون، کل طاعتن مأمورون به. خب حد وسط که حذف بشه میشه کل فعل المندوب مأمورون به. خب اگر شما بگید بر عمل مندوب و مستحب امر صدق نمی کنه و خب باید بگی مأمورون به نیست دیگه، حال اینکه عمل مستحب مأمورون به هست. این خودش نشان دهنده اینه که عنوان امر همونطور که واجبات رو شامل می شود مستحبات رو هم شامل می شود. استدلال رو متوجه شدید؟ اینو بگم بنویسید. نقدی که آخوند گفت و میگم بعد آخر به یه مطلب اشاره کنم، الان بگم ذهنتون خراب میشه. بنویسید. مثلا دیروز به این بچهای مؤسسه‌ای که میرین درس میدین بهش گفتم انشالله شما 50% بحث الان متوجه شدید، دیگه حالا میمونه بقیش بعدن. چون گفت نه شما 100% متوجه شدید. بعد یه اشکال کردم بعد گیر کرد، گفتم این 10% بود. همینجوری که اشکال کنیم بعد میمونه 10% هم نفهمیدی. این که میگه 50% متوجه شدی یعنی این که اصل بحث نهایتاً خوب این، یعنی همون 100%ی که اون میگه هست، اما زمانی که بحث فهمیده بشه تا اشکالی در زوایاش مطرح میشه اشکالو خوب میگیره یا یه جوابی براش تهیه و تدوین میگه اشکالو میپذیره با مبنا، این میشه فهمیدن. ولی همون مقداری که بخوای بگی که فایده نداره که. خب بنویسید بیان دلیل سوم و نقد آن. اگر لفظ امر برای خصوص طلب وجوبی وضع شده باشد، یعنی هر جا درخواست درخواست لزومی باشه، طلب طلب لزومی باشه، عنوان امر صادقه، فقط جای دیگه صادق نیست. ویلگول بذارید. انجام اعمال مستحبی، ویلگول بذارید، عنوان مأمورون به نخواهند داشت. اگر شما بگید که فقط عنوان مأمورون به برای طلب لزومی هست، برای طلب وجوبی هست، خب نتیجهش میشه که من عمل مستحبی انجام بدم کسی به من نمیتونه بگه تو مأمورون به رو انجام دادی، چون مأمورون به فقط طلب لزومی رو شامل میشه، طلب غیر لزومی رو شامل نمیشه. در حالی که اعمال مستحبی نیز مصداق طاعت بوده و عنوان مأمورون به داشته و باید با قصد قربت، یعنی قصد امتثال امر اتیان شوند. لذا نتیجه گرفته می شود که لفظ امر برای معنای جامع بین وجوب و ندب وضع شده و مشترک معنوی می باشن. نقطه سر خط. البته بیان مذکور در عبارات مصنف به صورت یک قیاس نقل شده است، به این صورت که کل فعل المندوب طاعتون، از زیرش بنویسید بهتره چون شکل قیاس به خودش میگیره، و کل طاعت فعل المأمور به. نتیجه چی میشه؟ کل فعل المندوب فعل المأمور به. بیانی که ما نقل کردیم بیان به صورت خلف بود، یعنی گفتیم که اگر بخواد عنوان امر فقط بر طلب لزومی صدق کنه لازمش اینه که طلبهای غیر لزومی امر نباشن، در نتیجه مأمورون به نباشن. حال این که میبینیم اعمال مستحبی نیز مأمورون به هستن، طاعت هستن، با قصد قربت باید امتثال بشون. این نشان دهنده این است که پس این که شما میگید لفظ ام برای خصوص طلب لزومی وضع شده غلطه، چون لازمش اینه که یه بخشی رو شامل نشود. نقطه سر خط. خب حالا گوش بدید، مصنف میخواد این استدلال رو نقد کنه. اول به کبرای استدلال اشکال میکنه. کبرای استدلال چی بود؟ کل طاعت فعل المأمور به. ایشون میگه منظورتون از طاعت چیه؟ این که میگید هر طاعتی مأمورم به هست، منظورتون چیه؟ آیا منظورتون مأمورم به حقیقیه؟ میگه مأمورم به حقیقی یعنی عملی که بر عهده انسان لازم میشه، ذمه او را مشغول میکند، راهی برای فرار از اونم ندارد. اگه شما میخواید بگید که هر طاعتی مأمورم به حقیقیه، نه، هر طاعتی مأمورم به حقیقی نیست، فقط طاعات وجوبی مأمورم به حقیقی است، میره اون طرفش. اما اگر شما بگید نه، منظور ما مأمورم به حقیقی نیست، مطلق مأمورم به، چه مأمورم به لزومی باشد چه مأمورم به غیر لزومی، خب اینه بگید که خب استدلال شما حرف شما رو ثابت نمی کنه، که نتیجهش این میشه که اعمال مستحبی هم عنوان مأمورم به غیر حقیقی براشون چیه؟ یعنی کأنه یه نحوه مأمورم به هستن، اما مأمورم به حقیقی نیستن. بنویسید مصنف میفرمایند اگر مراد شما از مأمورم به مأمورم به حقیقی می باشد، نقطه ویلگو بذارید، ما قبول نداریم اینکه هر طاعتی مأمورم به حقیقی باشد، بلکه بعضی از طاعات ویلگو مأمورم به حقیقی هستند، و آن در مواردی است که مکلف اعمال واجب را اتیان می نماید. مثلا عنایت الاصول جلد 1 صفحه 185 در تعریف مأمور به حقیقی میگه هو ما تعلق بهی الطلب الوجوبی، یعنی اونی که طلب لزومی داره واقعا ذمه انسان. الان در اعمال مستحب شما اجازه ترکشو ندارید، پس مأمور به حقیقی من نیست. اگه دوست داشتم میتونم در این مسیر چکار کنم؟ حرکت کنم. ولی اگر مراد شما از مأمور به میگن معنای عام باشد، میگن ما قبول داریم که هر طاعتی عنوان مأمور به معنای عام بر آن صادق است، یعنی اینکه مأمور به حقیقی نیست، یعنی میشه این یه نحوه مأمور به حساب آورد که واسه قربت بیاره شه، اطاعت برش ست کنه، پیروی برش ست کنه، من لغویش میشه داره. ولیکن مدعای شما را ثابت نمی کند، بعد سر خبزی فائدتان اینو بخونم، فائدتان میگم. ول استدلال مبتدا، فیه بعدم میاد خبر. ول استدلال به ان فعل المندوب طاعتون، هر عمل مستحبی اطاعته، و کل طاعتن فهو فعل المأمور به، هر اطاعتی هم انجام عمل مأمور به حساب میاد. دیگه نتیجه رو نگفته چون واضحه. فیه در این استدلال ما لا یخفا، چیزی است که بر شما پوشیده نیست. من منع الکبرا لو اريد من المأمور به معناه حقیقی، اگر منظور شما از مأمور به معنای حقیقی باشه ما قبول نداریم کل طاعت فعل مأمور به، چون انجام اعمال مستحبی انجام مأمور به حقیقی نیست. و الا یعنی چی؟ اگر مراد شما از مأمور به معنای حقیقی نباشد، معنی عام باشد، معنی لغوی باشد، لا یفید المدعا، ادعای شما رو ثابت نمی کنه. چون شما میخواستید از این که عنوان مأمور به صادقه نتیجه بگیرید پس 100% امر دارد. نه، هر عملی که انسان میتونه به قصد قربت بیاره، قصد ثواب بیاره، قصد پیروی بیاره و این به عنوان مأمور به معنای عام بهشی باشه، صادق باشه، چون در صدد طاعت الهی برآمده است. خب بنویسی فائدتان. یه مقدار تو ذهن شما یه خلجانی وجود داره، الان فائدتان رو بگیم حل میشه. صاحب آقای رحیمی میگه ما اصلا خلجانی نداریم تو ذهن ما. صاحب هدایت المسترشدی میگه که شما چرا طاعت رو اینجوری معنا میکنید؟ عرفی باید ببینیم دیگه. عرف به چه عملی میگه طاعت مطلوب الهی باشه دیگه؟ لذا هرچی طاعت باشن مأمورون به بود باشه دیگه، باید مطلوب باشه دیگه. و ایشون استدلال رو ترمیم میکنه و درست میکنه، لذا نتیجهش این میشه که اعمال مستحبی عنوان اطاعت دارن، یعنی امر دارن، پس امر فقط شامل اعمال واجب نمیشه. میگه شما دارید دقت عقلی به خرج میدید، میگید مأمورون به حقیقی یعنی اونی که راه فرار نیست و فقط باید قد... خب نه، اونایی که راه فرار هست باز میتونه بهش بگه مأمورون به دیگه. مولا درخواست دارد اما درخواستش لزومی نیست. صاحب هدایت المسترشدین در جلد 1 صفحه 595 بعد از بیان نقد مذکور، یعنی هم نقدی که الان آخوند خراسانی گفته که دیگران هم دارن، می فرماین وقد یذب عنه. ذب به معنای دفعه میاد، به معنای رها شدن، نجات پیدا کردن میاد، به معنای حل کردن میاد. وقد یذب عنه یعنی به سبب رهایی پیدا میکنیم از این اشکالی که مطرح شد. به چه صورت؟ به ان المفهوم، به ان المفهوم من الطاعت عرفن هو موافقت الامر. اگر کسی با امر الهی موافقت کنه بهش میگن اطاعت کرد، حالا چه امر لزومی چه امر نبی. فلا یتجه المنع بعد فهم العرف. چند نقطه بذار عبارت ادامه داره. یعنی اطاعت، یعنی اطاعت از دیدگاه عرف موافقت با امر هست، لذا صدق طاعت بر انجام فعل مندوب نشان دهنده آن است که موافقت با امر صورت گرفته است، و لازمه این مطلب این است که عنوان امر همانطور که بر طلب لزومی صادق است، بر طلب ندبی و غیر لزومی نیز صادق است. و وجهی برای اختصاص آن به طلب لزومی وجود ندارد. بیان عدت مستشهدی متوجه شدی؟ میگه یه نفر الان عمل مستحبی رو انجام بده، خب بهش میگن اطاعت کرد دیگه. خب اطاعت معناش چیه؟ موافقت با امر مولا. خب پس معلومه که اعمال مستحبی هم امر داره، که این بنده خدا موافقت با امر انجام داد دیگه. خب نشان دهنده اینه که پس عنوان امر اختصاص به طلب لزومی ندارد، شامل طلبهای غیر لزومی هم میشه. این بیانی که تا اینجا بود. اما بیان مطلب چهارم بنویسید. میشه بداره اصلا یه بحث دیگه داره، بحث اینه که به حساب طاعت و اینها تو صیغه امره شده. این امری که میگن امر وجود داره، نمیگن ماده امر وجود داره، که بحث صدق امره. بحث صدق امر که بخواد بشه میشه بحث چی؟ صیغه امر. لذا بحث در مورد اینه که آیا طلبی که دلالت کند بر لزوم صدق علیه الامر میشه بحث جهت چی؟ دوم، و نه بحث جهت سوم. یعنی اینجا بحث ما، بحث ما در مورد صدق عنوان امر بود در جهت دوم. اینجا بحث ما در مورد چیه؟ در مورد معنای ماده امره. اگر کسی بگه امر تو کرد، اینجا بحث اینه که به افعل بگه، به هر طریقی که بخواد بگه. اصلا بحثش به جهت سوم، اونجا گفتم ذهنتون خراب نشه اینو گفتم، این اصلا به جهت دوم بحث مربوطه. یعنی ما در جهت دوم بحث میتونیم بگیم که لفظ امر صدق میکند بر هر دستور و هر فرمانی که به هر کیفیتی صادر شود، چه علاوه چه لزوم باشد، چه علاوه چه چی باشه ند باشد. خواهی نیستن توی بحث اینا نیومد اینجوری. خب نه، اینا اصلا بحثشون در مورد اینه که عمل مستحبی که من انجام میدم، درسته؟ مثلا فقط تصل یوم الجمعته، کسی که روز جمعه غسل بکنه بهش میگن که او اطاعت کرد. بعد اطاعت معنای عرفیش اینه که یعنی امر مولا را به جا آورده، پس اعمال مستحبی هم امر مولا را دارد. بس در مورد همین خب نه دیگه، اینجا اگر شما بگید امر تو که اول به اول کلام میشه که این اصلا وجوب میفهمه یا نه میفهمه. نه خب اول کلامه، اول کلام بگیم وجوب میفهمونه یا ند میفهمونه که بگیم امر صادق است یا نیست. ببین اول کلام تازه که از امر تو که به ان تختصله که اصلا این وجوب میفهمونه یا ند میفهمونه. ما در این استدلال ند بودن مفروغ عنه، صدق اطاعت مفروغ عنه، از صدق اطاعت بحث موافقت مفروغ عنه، بعد به این نتیجه میخوام پس امر صادق است. بس صدق امره، اصلا بحث دلالتش نیست که
چرا به این سمت میگه که مولا بگه امر تو که بره قدس یا مثلا بگه افتسه. بحث سر همین استدلال فاقوا کل و فعل مأمور
میدونم بحث جهت
خود مأمور رو به داره در میاره.
بحث جهت سوم در چی بود؟ بحث در مورد لفظ امر بود. آیا لفظ امر فقط ظهور در طلب وجوبی دارد؟ لذا اگر مثلا مولا بگه مرو سبیانکم به صلات، نتیجه میشه که این درخواست بر شما از نوع درخواست لزومی واجب میشود، یعنی شما باید حتما به فرزندانتون دستور بدید، اونم از نوع دستور چی؟ لزومی، نه از باب ترغیب و تشویق و در این راه حرکت کردن که بشه ندبی باشن. بس در مورد اینه. خب اما بیان مطلب چهارم. مطلب چهارم از جمله مطالبی هست که قبلا من لابلای بحث به ثمرش اشاره میکردم، در جهت اینکه شما متوجه باشید که بحث ماده ام ثمره داره. ببینید الان همین مثالی که برای خواجوی زدم، مولا میگه مرو سبیانکم به صلات. خب صحبت در مورد اینه که آیا امر به هر کیفیتی که از انسان صادر شود، به صیغه افعل، به جمله خبریه، به ماده امر، به هر طریقی دستوری که صادر میشود، آیا این که میگن امر، آیا منظور از این امر طلب حقیقی هست؟ طلب حقیقی یعنی چی؟ یعنی خواسته درونی، میل و رغبت درونی، این چه طلب حقیقی؟ در مقابل طلب، من فعلا اجمالش رو میگم و الا برای فهمیدن بس 4-5 نکته میخوام جدا بگم بنویسید کل بحث رو متوجه بشه زوایاش. در مقابل طلب حقیقی چیه؟ طلب انشائی. طلب انشائی یعنی ایجاد کردن طلب به واسطه ادوات انشا. ایجاد کردن طلب به واسطه ادوات انشا، یا به تعبیر دیگر اظهار مطلوب درونی رو بهش میگن طلب انشائی. اینا رو گفتم تو نکته یکی یکی جدا میکنم، فعلا اجمال بحث رو بگیر چی میخواد بگه. طلب حقیقی به چی میگن؟ طلب حقیقی یعنی خواسته درونی که در نفس شما تو خارج وجود دارد، میشه طلب حقیقی. طلب انشائی یعنی چی؟ یعنی اظهار طلب درونی به واسطه ادوات چی؟ انشا. الان شما اگه در وجودتون دوست داشته باشید که بفهمید مثلا فلان شی در عالم وجود دارد یا ندارد، این دوست داشتن درونی شما میشه استفهام حقیقی. اما اگر همین رو به زبون بیارید سوال کنید، میشه استفهام انشائی. اموراتی که در عالم هستن بر سه قسم هستن. ببینید این لیوان واقعیت خارجی داره، فقط وجود حقیقی خارجی دارد، شیئی در خارج وجود دارد. وجود انشایی نمیتونه داشته باشه. حالا شما میتونید با یک لفظی انشا کنید و لیوان را ایجاد کنید، نمیشه که. بعضی از امورات مثل اجسام خارجیه، مثل انسان، مثل لیوان، اینا فقط وجود خارجی دارن. بعضی از امورات هستن فقط وجود انشائی دارن، مثل اینکه شما میگه بعتو اشتریتو، اما نقل و انتقالی تو خارج صورت نمیگیره. الان این بی فقط وجود انشائی داشت، انشاء بی شد، اما نقل و انتقالی تو خارج محقق نشد. بعضی از امورات هم وجود انشائی دارن هم وجود حقیقی دارن، مثل همین بیعی که من انشاء میکنم و نقل و انتقالی هم در خارج صورت میگیرد. اون نقل و انتقال خارجی میشه بیع حقیقی، این بیع تو و اشتری تو میشه بیع چی؟ انشائی. طلب هم همینه، طلب از جمله اموری است که هم وجود حقیقی دارد و هم وجود انشائی دارد. طلبی که در درون شما وجود دارد، خواسته و میلی که درون شما وجود دارد، طلب حقیقی است. اونی که انشاء میشه، به زبون آورده میشه، درخواست میشود، اظهار میشود، بهش میگن طلب انشائی. حالا سوال اینه که این امری که گفته میشه، این طلبی که ما اینجا بحث میکنیم، میگیم صیغه امر یا بعدم میگیم یا ماده امر، برای طلب وضع شده، منظور طلب، طلب حقیقی یا انشائی؟ خب تفاوتش کجا؟ اگر ما طلب و طلب حقیقی بدونیم، مورو سبیانکم به صلات، مأمورون به شما چی میشه؟ میل درونی داشته باشید، دوست داشته باشید، بخواید در وجود خودتون که فرزندان شما نمازخوان بشن. اما لازم نیست شما دستوری به بچه بدی، لازم نیست شما بچه رو تنبیه بکنی، براش برنامه ریزی بکنی که اون نماز بخونه. اما اگه منظور طلب انشایی باشه، مرو سبیانکم به صلات، یعنی شما باید خواسته درونی را اظهار کنید، به این بچه دستور بدید برید نماز بخونه، بستر رو براش چیکار کنید؟ فراهم بکنید. این بحثی که ایشون فعلا اینجا میگه، من برای فهمیدن زوایای بحث و یادگیری اصطلاحات همه رو نکته نکته جدا میکنم میگم. در ادامه ایشون میگه ببینین تفاوت اراده با طلب تو اینه که الان اگر من بگم که سید مجتبی اراده کرد، شما اراده رو اراده خارجی میبینید یا اراده انشائی میبینید؟ خارجی میبینید. اراده کرد، ظهورش در اینه که یعنی حرکت کرد به سوی انجام چی؟ کاری. اما اگر بگیم که سید مجتبی طلب کرد، ظهور در انشائی داره. از این قسمت ایشون وارد میشه در این که آیا طلب با اراده متفاوته، دو چیزه، یا طلب همون اراده، اراده همون طلبه، دو روی یه سکه هستن. بعد ایشون میگه بعضی از علمای امامیه و اشاعره نتونستن بحث رو خوب حل کنن، فکر کردن طلب با اراده فرق داره، حال اینکه فقط این ظهورشون فرق داره، حقیقت خارجیشون یکی هست. یعنی طلب هم طلب حقیقی داریم، اراده حقیقی داریم، انشاء طلب انشائی داریم، اراده چی داریم؟ اراده انشائی همون طلب انشائی است. الان فرق داره با هم. الان من به شما بگم که اطلب منک کذا، میگم فلانی اراده کرد که فلان امر را فلانی محقق کند، نداره دیگه. طبق نظر مصنف و عمده امامیه و معتزله ندارن. خب این بحث میشه مقدمه یه بحث جدید که میخواد به این مناسبت یه بحث کلامی رو پیگیری کنه و اونجا بحث کلام نفسی رو پیگیری کنه. ما تا یه حد و حدودشو که مربوط به علم اصول میشه و اصطلاحات شما یاد بگیرید ادامه میدیم، اما بحثای آخرشو ادامه نمیدیم. بحثای آخرشو اگر کسی بخواد خوب بفهمه، حداقل 30 جلسه بحث میخواد. اینی که ایشون میگه فایده نداره. از الان مراجعه کنید همه آقایون همینه، حتی آقای فاضل تو درسی که قبلا میگفت اینجا تعطیل کرد، شروع کرد بحث طلب و اراده رو مفصل بحث کردن، یعنی مبانی کلامی رو بگی و غیره و بحث کنی. آقای خویی کلی بحث کرده، یعنی یا باید اون بحث مطرح بشه که بحث کلامی ربطی بحث اصولی ما نداره، اما برای اینکه حدودا بحث براتون روشن بشه من جزوش تنظیم کردم، میدونم چیکارش کنم به کجا برسونه. و الا خود آخوند خراسانی هم آخر میگه و بدینجا رسید قلم سر بشکست، نتونست حلش کنه. ما هم از همون اول میگه ما اصلا قلمی نداریم که بخواد سرش بشکنه یا نشکنه، قلم ما از اول سر شکسته بود. حالا فعلا بحث‌های اصولی شما باید پیگیری کنید. بنویسید مثل بیان مطلب چهارم، یعنی میخواد بگه که راه به جایی نبردم، کنایه از اینه که نتونستم به جایی برسم. آخری به فارسی نوشته یعنی منظورم سر قلم بیان مطلب چهارم. بنویسید حقیقت امر در طلب انشائی. همه این بحث ثمرش فقط در همینه که اگر مولا به شما بگه امرتو که بالمعروف، معناش این میشه که یعنی شما باید در جامعه اسلامی مردم رو دستور بدی به انجام خوبی ها و از بدی ها باز بداری، نه امرتو که بالمعروف یعنی در وجود خودت معروف را دوست داشته باشی. از تو این بحث هایی که الان آقایون مطرح میکنن مثل مقوله حجاب، میگن اینها امور درونی نفسانیه و شخصی و فردی هست، لذا هر کسی به خودش مربوطه. البته بعضی وقتا صحبت کردن من بلد نیستم، مثل دیروز این دبیر جمعیت زنان انقلابی، من نمیدونم چرا یک گالان بنزین گرفتن دستشون هی میپاشن روی ناتیش که ما هرگز کوتاه نمیاییم، هیچ دستگاه مسئولی هم حق کوتاه آمدن نداره و باید مسیر رو به شدت ادامه، یعنی دقیقا نفریختن روی ناتیش دیگه چه معنی داره الان تو این موقعیت که مثلا حال نیازی نیست که، حالا شما بعدا انشالله تو عمل کار خودت انجام بده دیگه، اما این گفتنه یه نحوه واقعا ندونستن هست. یعنی نمیدونم الان یه جوری شده که یک مثلا دختر جوونی پسر جوونی وقتی که من آخونده میبینه احساس میکنه که من با تمام آزادی های او و با تمام خوشی های او مخالفم، یعنی به صاحب نگاهش به این صورت دیگه، با این که اصلا اینجوری نیست که اولا که خب تو میتونی خوشی های سالم داشته باشی، بعد شما یه چیزایی هم باید لحاظ کنید دیگه. وقتی که ما اعلام میکنیم که این مقدار زن مطلقه داریم، این مقدار بچه طلاق داریم، این مقدار بر اثر کرونا فوت کردن، این مقدار بر اثر حوادث طبیعی تصادف و حالا زلزله و سیل فوت کردن، خب این بی خانمان شدن اینها بالاخره تو تربیت اینا تأثیر داره دیگه. اگر یکی بیاد تو صدا سیمای ما اعلام کنه که مثلا این سازمان بهزیستی، این کمیته امداد، این دستگاهی حمایتی آیا وظایفشون رو به نحو کامل انجام میدن یا نمیدن؟ الان تمام جاهای دنیا هم اینجوریه که اداره بهزیستی بچه رو بعد از اینکه دیگه 18 سالش میشه مرخصش میکنه، یعنی میگه برو خب کجا بره مرخصش میکنه. یه جوونی از تو این کارواش کار میکنه تو بنزر خرداد 24-5 سالشه، میگه آقا من از 17-18 سالگی که من از اونجا گفتن برو دیگه جایی نداشتم، دیگه هرچی فکر کردم با یک رفیقا مشورت کردم گفت این کارواشی ها خیلی خوب جا هم بهت میدن همینجا بخوابی. بعد میگه من داشت با من صحبت میگم من به چه امیدی من زندگی بکنم، من که نمیتونم ازدواج کنم با این وضعیت گرونی و اینها. من یکم بهش توضیح دادم که شما مشکلت اینه که داری فکر میکنی خودت انجام بدی، خب من کسی رو ندارم انجام، هنوز متوجه اون به قول معروف اون واقعی نشده. بعد بهش گفتم من که نمیگم کسی بخواد انجام بده، که خدا اگر بخواد انجام میده. بعد برایش که دو تا مثال زدم که مثلا یه شخصی بود توی منطقه داشت کار میکرد، کارگری میکرد، صاحب اون کارخونه دید چه جوون سالمیه، اصلا با خیر و شر کسی کار نداره، اهل نماز، متدین، مؤدبه، دخترش که هزاران خواستگار پولدار داشت نداده بود، به التماس این پسره رو جور کرده بود که داماد خودش بشه. بعد یه مقدار با این داستانایی که بود بهش گفتم، کلا روحیه گرفته بود. یه چیز واقعیش به این صورته. اگر خدا بخواد از اونجایی که ما فکر نمی‌کنیم کارو چیکار می‌کنه؟ درست می‌کنه. یعنی واقعا به همین صورت، یعنی از اونجایی که فکرش نمی‌کنه. اما مشکل اساسی اینه که میگم ما با مردم اگه صداقت داشته باشیم، واقعیت‌ها رو هم ببینیم دیگه. این بنده خدا تو گرگان بود، میگفت عمده اینایی که ما الان داریم دستگیر می‌کنیم یا افرادی هستن که پدر و مادر مشغول خودشونن، یعنی به پدره زنگ میزنیم میگیم بیا دخترت اینجا ببینیم داستان چیه، میگه به من ربطی نداره، من بهش هزار بار گفتم دیگه دختر من نیست. به مادره زنگ میزنیم میگه حالا چی شده، مگه ول نمی کنید، میخوای خفه کنید، ما رو خفه کردید، میخواین بچه های ما رو هم خفه بکنید، من نمیام، هر کار دلتون میخواد بکنید. یعنی هیچ کسی نداره که بیاد ببینه چی شده. ها پدر و مادر واقعی اگه یه خار به پای بچه‌شون بره هراسان میشن دیگه، بالا میشن میان دیگه، میگه نمیان، اصلا نمیان. بعد دخترم آخر میگه من که گفتم کسی رو ندارم، که شما گیر داده بودید، هی بگو پدر مادرت بیان، پدر مادرت بیان. اینا میشن همون بد سرپرستا. حالا بمونه نوبت به بی سرپرستا، درسته؟ خب اونا هستن دیگه. اون دختری که میاد تو اصفهان چاقو میکشه، فوش میده، نمیدون قمه در میاره، خب این باید بشینی فکر کنید از کجا به اینجا رسیده. خیلی عادی، این از کجا الان به اینجا رسیده که بخواد انجام بده. همین تو همین کارهای اداری خودمون، همین مدت از خرداد پارسال چقدر طلبه ها مراجعه کردن برای ثبت نمرش، برای ثبت نمره. به طلب میگه برو شما نمونش، شما برو این دفعه امتحان بده، هر چی شد بیا من ثبتش میکنم. بعد میگه حالا ما اون رو یه چیزی گفتیم دیگه، حالا برو دوباره امتحان بده دیگه، حالا مگه چی میشه؟ بعد یه درصد فکر کنیم که آقا این به لحاظ الان سالیان سال اساتید حوزه داد میزنن که آقا یه بخشی از این کارهای آموزشی رو واگذار کنه به خود استاد. الان منی که اینجا نشستم من میدونم اوضاع و احوال هر کدامتون چیه دیگه، درسته؟ من میدونم مثلا ما نمونش داشتیم قبلا طلبه‌ای که یه مرتبه افت تحصیلی کرده بود، بعد گفت آقا چرا اینجوری شد؟ گفت من با مادر بزرگم زندگی میکردم، مادر بزرگم فوت کرد، طلبه خوب درس خون. من میدونم اوضاعت، من میدونم الان سید اوضاعش چجوری هست، آقا اوضاعش چجوری هست دیگه. خب اون آقایی که نشسته اونجا که نمیبینه که لذا طلبه از مدرسه شهیدین یا یه مدرسه دیگه با معدل 20 پای 6 با نشاط میاد بیرون، میخواد بره دنبال استاد، میاد مدرسه گلپایگانی و مدرسه خان و مدارسی که هستن با یک دریای پیش رو مواجه میشه، هیچ استادی رو نمیشناسه، طبیعتاً با شنیده های دیگران سر درس حاضر میشه، اون درس هم درس شلوغی میشه، استاد اصلا بهش توجه نمیکنه، امتحان میده حالا خطش بده یا هر چی، یا مصحح اشتباه کرد، یه مرتبه میگه 8، میره اعتراض میکنه 8ش میشه 14، یه اعتراض دیگه میشه 18. بعد با خودش آروم آروم این نچی میرسه که 6 سال من داشتم با نظم جلو میومدم، یک مرتبه روبروی من یک دنیای جدید باز شد، مثل بچه‌ای که تو شکم مادره تو در یک محیط امن دیگه، یه مرتبه که وارد این دنیا میشه نگاه میکنه به این دنیا، میبینه بابا اینا همت بلکه دارن گوشت تن هم دیگه رو میخوره. خب بنویس قبل از ورود در اصل بحث، بیان چند نکته از باب مقدمه در جهت روشن شدن تمام زوایای بحث لازم است. نکته بذارید سر خط بنویسید. نکته اول این است که معانی، الان توضیحش گفته بودم، معانی و مفاهیم الفاظ از دو حالت خارج نمی باشن، یا معنا و مفهوم لفظ از وجود خارجی و حقیقی برخوردار است، مانند لفظ انسان، میز که میگیم معناش این میشه، وجود خارجی برخوردار هست. و یا معنا و مفهوم لفظ از وجود خارجی و حقیقی برخوردار نمی باشد، مانند لفظ بی که مثل لفظ انسان دارای وجود خارجی نمی باشد. لفظ بی که وجود خارجی نداره، اما تو خارج بی به من نشون بده. مانند لفظ بی که مثل لفظ انسان، یعنی که مثل لفظ انسان نیست، که منظور اینه مانند لفظ که قبلش انسان رو گفتیم وجود خارجی داره، مانند لفظ بی که مثل لفظ انسان دارای وجود خارجی نمی باشد. ویلگول، بلکه متکلم به وسیله صیغه خاصی مفهوم بی را انشا می کند، لذا بی ویلگول از وجود انشائی برخوردار می شود. الان وقف تو خارج میتونی به من نشون بده؟ اونی که تو خارج هست مال موقوفه هست، اونی که تو خارجه واقفه، اونی که تو خارجه موقوف اون چیه؟ علیهم هست، متولی وقفه. اما وقف که ما نداریم تو خارج که. بله، وقف یک امر اعتباریه که به واسطه صیغه خاصی، به واسطه تعهد و قرارداد خاصی ایجاد می شود، یک آثار خارجی را در پی دارد که این ملک از مال واقف خارج می شود و او دیگه نمیتونه اینو چکار کنه؟ بفروشه، قفل میشه دیگه، به حساب شیء آزاد و رها دیگه تلق نیست. این نکته اول. نکته دوم این است که معانی و مفاهیم به لحاظ وجود خارجی و وجود انشائی بر سه قسم می باشند. دو نقطه بذاری سر خط. یک، بعضی از معانی و مفاهیم وجود خارجی دارند، ویلگول، اما وجود انشائی ندارند. الان شما میتونی با انشا و با بیان صیغه خاصی، لفظ خاصی، انسان رو ایجاد کنیم. مانند لفظ انسان، زیرا شما نمیتوانید به واسطه لفظی آن را انشا و ایجاد کنید، لذا تنها از وجود خارجی و حقیقی برخوردار است. دو، بعضی از معانی و مفاهیم هم وجود خارجی دارند، حتی وجود خارجیشون وجود خارجی حقیقی نیستا، یعنی به تبع وجود انشایی که معلوم میشه، و هم وجود انشایی. جزوه بالا که نوشته بودید اون قید رو اضافه کنید، بالا من پایین تکرار، بالا تکرار کرده بودم، از وجود خارجی و حقیقی، پایین که نوشتید مانند لفظ بی که مثل لفظ انسان دارای وجود خارجی و حقیقی نمی باشد. متوجه چی شده؟ قید و حقیقی مثل بالا باید اضافه بشه. خب، مانند لفظ بی که به واسطه صیغه خاصی ویدگول مفهوم آن انشا می شود و نقل و انتقال در خارج صورت می گیرد، سه، بعضی از معانی و مفاهیم وجود انشائی دارند ولی وجود خارجی ندارند، مانند لفظ بی که به واسطه صیغه خاصی ویلگول مفهوم آن انشا شود ولی نقل و انتقالی در خارج صورت نگیرد. مثل نکاح در دید آقای رحیمی وجود انشایی داره اما وجود خارجی نداره، سالیان سال داره با خودش انشا میکنه فقط، اما از وجود خارجی برخوردار نیست. نکته اول و دوم با هم فرق داره، باید دقت کنید. ببینید بعضی از امورات به گونه هستن که از وجود خارجی و حقیقی برخوردارن، لذا اگر به شخصی بگیم آقا کجاست، میگه اینجاست، یه وجود خارجی حقیقی. بعضی از امورات وجود خارجی و حقیقی ندارن، فقط وجود انشایی دارن. البته این وجود انشایی میتواند در پی خودش یک اثر خارجی داشته باشد که میشه ما به ازای این وجود انشایی، که میشه خارج این انشا، که ازش تعبیر میکنم به وجود چی؟ خارجی. لذا همه مقدمه ها، حالا نکته سوم، نکته چهارم، نکته پنجم میگیم، بعد اصل بحث رو میگیم. همه مقدمه ها برای اینه که میخواد ثابت کنه که طلب میتونه وجود انشایی داشته باشه، میتونه وجود خارجی داشته باشه، و طلبی که در آیات میاد، در روایات میاد، منظورش وجود انشایی طلب هست، نه وجود خارجی طلب. لذا دستور و فرامینی که وجود دارد، این دستور و فرامین ها فقط به میل و رغبت درونی باعث نمیشه شما امتثال تکلیف کرده باشی، بلکه باید حتما اینو به زبون چکار کنی؟ اظهار کنی. والحمدلله رب العالمین.